تا که آن شب آنجا ماندم یادم نیست. در هر صورت دیر وقت شده بود. رجبوف با پدر مارگریتا در اتاق پهلویی نشسته بود. آخر رجبوف آمد از من خداحافظی کند و من فهمیدم که باید بلند شوم. قرار بر این شد که من هفته ای 6 شب آنجا بروم. یک شب من روسی یاد بگیرم و یک شب من به او فرانسه درس بدم. این اولین ملاقات من بود با مارگریتا و از آن وقت به بعد من تقریبا همیشه، یعنی هر شب تا ساعت 10 و 11 مگر بعضی شبهای جمعه، با او بودم. لازم به گفتار نیست که دیگر زندگانی من صورت تازه‌ای به خود گرفت. فکر من فقط این بود: چه کنم که دلپسند مارگریتا باشد؟ یک مرتبه به من گفته بود که او از آبی کمرنگ خوشش می آمد. من دیگر تنها پیراهن‌های آبی رنگ پوشیدم. تمام پیجامه‌های من آبی کمرنگ بود. یک مرتبه به من گفت: به نظر من با موهای سیاه و چنگوری و رنگ گندمگون شما رنگ قهوه‌ای جور است. من دیگر لباس‌های قهوه‌ای مایل به سرخ تنم می کردم. یک مرتبه در همان روزهای اول گره کراوات مرا که بی ترتیب بود محکم کرده و من همیشه مواظب این نکته بودم. او موزیک عالی دوست داشت و من از این حیث تربیت شده نبودم، ولی سعی می کردم ذوق خود را تربیت کنم. صفحات گرامافون می خریدم. چندین کتاب راجب موسیقی خریدم و خواندم. حتی باکی هم نداشتم که از خود مارگریتا نیز بعضی توضیحات بخواهم. او از رجبوف خوشش نمی آمد. از این حیث من روی دست او بلند شده و از او بدم می آمد. هرچه من بیشتر فریفته و دلباخته مارگریتا می شدم، بیشتر از او متنفر بودم. یک شب پس از آن که درس ما تمام شد، او از مارگریتا تقاضا کرد که کمی پیانو بزند. مارگریتا نگاهی به من کرد. لازم نیست بگویم که آن شب خوشبخت‌ترین شبی بود که من در زندگانی در آزادی به سر بردم. آن نگاه معنی نداشت. می‌خواست از من بپرسد: من خسته هستم، اما اگر تو بخواهی حاضرم برای خاطر تو، چون تو را دوست دارم، موزیک بزنم، و اگر تو نخواهی حتی حاضرم تقاضای این رجبوف عرق خور را رد کنم. نه، اینطور نبود. من از نگاه او این استنباط را کردم. آه نه، این مالی خولیایی بود که به من دست داده بود. من خیال می کردم که او را دوست دارم. من این نگاه ها را به میل خود تعبیر می کردم. چندین روز، چندین شب فکر من فقط دور این نگاه گرد می زد. من هم به او نگاه کردم، اما طاقت نیاوردم. اعصاب وسط ابرویم یک مرتبه جست زد بالا. شاید تمام این عالم را من پیش خود تصور می کردم. مارگریتا یا خسته بود و یا اینکه نمی خواست خواهش او را بپذیرد. مارگریتا در جواب گفت: من خسته شدم، چشم، بعد برایتان می زنم. بعد باز اصرار کرد، به طوری که نزدیک بود اوقات رجبوف تلخ شود. آن وقت پدر مارگریتا مجبور به دخالت شد. او را مجبور کرد پشت پیانو بنشیند. من اوقاتم تلخ شد، ولی باز تعجب کردم که چگونه رجبوف یک مرتبه آنقدر علاقه به موسیقی پیدا کرده است، و حتی خیال کردم که واقعاً احتیاج به موسیقی پیدا کرده است. چقدر بیزار شدم وقتی دیدم که در همان اینی که مارگریتا آشفته و عصبانی روی پیانو توپ توپ می کرد و چندین دقیقه ادامه داشت، او 32 مرتبه خمیازه کشید، 9 مرتبه فراموش کرد دستش را جلوی دهنش بگیرد و قریب 11 مرتبه تقریبا آب از چشمش سرازیر شد. وقتی که مارگریتا تمام کرد گفت: ببخشید، خوب نزدم. بعد از اتاق رفت بیرون. شاید نیم ساعت طول کشید آن وقت پالتویش را تنش کرد و آمد از من خداحافظی کند. روز جمعه بود و میخواست به اتفاق مارفینکا به سینما برود. من هم بلند شدم و با هم از خانه بیرون آمدیم. مارفینکا توی حیاط ایستاده بود. من آنها را تا دم سینما همراهی کردم. در راه به من گفت: امشب خیلی بد زدم. من وقتی مجبور میشوم نمیتوانم خوب بزنم. من متوجه بودم که شما عصبانی بودید. من وقتی که مجبور میشوم نمیتوانم خوب بزنم. در عوض روز جمعه دیگر بعد از ظهر مارفینکا میآید به خانه ما. به پدرم هم گفتم. او حرفی ندارد. با مارفینکا با هم چهار دستی برای شما دنس ماکبره را روی پیانو میزنیم. فوری به یادم افتاد که باز رجب و فانجا خواهد بود و باز خمیازه خواهد کشید و باز مرا عصبانی خواهد کرد. تصمیم گرفتم کاری بکنم که تا آن وقت نکرده بودم. ببخشید. من این جمعه گرفتار هستم و نمیتوانم بیایم.
چطور؟
چه گرفتاری دارید؟
مارگریتا تعجب کرد. این اولین دفعه ای بود که من تقاضای او را رد کردم.
بسیار خوب. جمعه دیگر.
حالا تا جمعه دیگر را بعد معلوم می کنیم. مارگریتا حد زد که من مقصودی دارم. آن روز را دیگر ما به سکوت گذراندیم. چند روز بعد وقتی ما باز تنها بودیم از من پرسید: چرا آن شب دعوت من را رد کردید؟ شما نمی دانید چرا؟ شما آن شب وقتی مشغول پیانو زدن بودید قیافه رجباف را ندیدید. شما با این آهنگ ها صورت تازه ی از زندگانی را به من نشان می دهید. من نمی خواهم یک چنین خوشبختی را بی خودی از دست بدم. مدت ها بود که می خواستم از شما تقاضا کنم این دنس مکابره را برای من بزنید.
پس چرا تقاضای مرا رد کردید؟
شرطش آن است که آقای رجباف نباشد.
به نظرم حسودیتان می آید.
من سرخ شدم و نزدیک بود که اشک در چشمایم پر شود، اما خودداری کردم. این مذاکرات در ضمن درس رد و بدل شد. من چون فرانسه حرف می زدم بیشتر جرأت داشتم. مارگریتا هم آنچه می توانست به فرانسه می گفت و بقیه را به فارسی بیان می کرد. این اولین دفعه ای بود که مارگریتا ولو به طور تمسخر اشاره به احساسات من کرد.
نه، حسودی هم نمی شود. اما وقتی شما پیانو میزنید نمیتوانم خمیازه‌های او را تحمل کنم.
مطمئن باشید که منم از این مرده که بیزار هستم، اما قبول این شرط برای من دشوار است. سعی میکنم که مطابق میل شما رفتار کنم. شما از تمام نکاتی که در بین ماست اطلاع ندارید. لزومی ندارد. من منتظر فرصت هستم.
اما این فرصت مدت‌ها به دست نیامد. حتی یک شب که با مارگریتا و پدرش در سینما بودیم به مارفینکا و مادرش برخوردیم. با هم به کافه استریا رفتیم. آن شب باز اشاره به تقاضای من شد. من باز شرط خود را تکرار کردم. راستش این است که من می‌خواستم یک مرتبه مارگریتا را آزاد ببینم. می‌خواستم که او در تحت تأثیر و فشار رجباف نباشد. می‌خواستم ببینم که مارگریتا وقتی اسیر احساسات خودش است چجوری است. از همین جهت چون می‌دانستم که دنس مکابره در او بیش از هر چیزی تأثیر کرده است، میل داشتم که او زیر فشار این تکه موسیقی باشد. می‌خواستم ببینم که مارگریتا حقیقی چگونه احساس می‌کند. اینجا من مجبور شدم برخلاف رویه معمولی خود کلام مرتضی را قطع کنم و از او پرسیدم: من فقط یک چیزی را خوب نمی فهمم. با وجود تمام این شور و شیفتگی که در تو وجود داشت، مارگریتا هیچ واکنشی، هیچ نشانی، هیچ چیزی، بالاخره تمایلی یا بیعلاقگی، انزجاری ابراز نمی کرد. در این که تو دوستش داشتی و خواهی نخواهی محبت تو از تمام حرکات و رفتار تو پیدا بود، در این که حرفی نیست.
من دوستش داشتم و هنوز هم دوستش دارم. از همین جهت ها حالا مرگ را دوست دارم. مقصود تو این است که منظور من چه بود؟ چه میخواستم؟ آیا او هم مرا دوست داشت؟
نه، هیچ وقت اظهاری نکرد. نشانه و علامتی به من نشان نداد. ما با هم مثل دو رفیق بودیم، اما ارتباط ما از این حد سطحی تجاوز نکرد.
عجله نکن، جواب این سوال تو را خواهم داد.
شما نمی دانید چه شیرین است وقتی آدم می تواند گذشت داشته باشد، فداکاری کند برای فکری یا آرزویی، برای ایمان و عقیده، برای هرچه شایسته از دست دادن زندگی است. این زندگی پرملالت و یک نواخت من چه ارزشی داشت؟ آماده برای مرگ بودن زندگی را شیرین می کند.
اما مارگریتا چه واکنشی می کرد؟
الان می گویم. ما در ضمن درس روسی کم کم دست به کتاب‌های ادبی روسی زده بودیم. من خواهش کرده بودم بعضی از تکه‌های اوگینانگین تعریف پوشکین را پیش مارگریتا بخوانم و او قبول کرد. ولو آنکه فهمان برای من مشکل بود، ولی چون ترجمه فرانسه آن را خوانده بودم به آسانی می توانستم مطالب آن را تعقیب کنم. وقتی به مراسله تاتیانا رسیدیم، من آنقدر متأثر شدم که تقریبا می توانم بگویم اختیار از دستم در رفت. مارگریتا پی برد که این مراسله در من تأثیر فوق‌العاده کرده است و گفت تاتیانا را دوست دارم و میل داشتم مثل او می بودم. من گفتم شما هرگز نمی توانستید تاتیانا باشید. کی می تواند مثل تاتیانا فداکاری کند و یک چنین از خودگذشتگی نشان دهد به مردی که آن مرد را او دوست دارد؟ صریحاً اقرار و اعتراف کند که من تو را دوست دارم. تاتیانا حدس می زند که این مرد جواب احساسات او را نمی تواند بدهد و یا نمی خواهد بدهد. باز به یک چنین مردی می گوید و می نویسد که من تو را دوست دارم و تمام هستی و نیستی، تمام رازی که زندگانی من بسته به آن است، پیش پای تو که معشوق من هستی می اندازم. من عقب کلمه می گشتم و نمی یافتم. یک چنین فداکاری و گذشتی را من در شما سراغ ندارم. مارگریتا خندید. مرا می خواست مسخره کند و یا اینکه مثل معمول می خواست شادی بخش کند و هر جا هست خوشی بیفشاند و غمزدگی مرا بتاراند، و یا اینکه می خندید که به من چیزی نگفته باشد.
نه، من این تاتیانا را نمی گویم. من مقصودم آن وقتی است که تاتیانا زن جنرال شده است. شما هنوز نخوانده اید، نمی دانید.
نه، اشتباه می کنید. من خواندم. آن تاتیانا هم شما نمی توانید باشید. حالا که زن جنرال شده است، زن جنرالی که دوستش ندارد باز حاضر نیست وقتی آن معشوق دوره‌های گذشته پیش او می‌آید، معشوقی که روزی به مهر او و خود او پشت پا زده و اینک پشیمان است و دوستش دارد. تاتیانا، زن جنرال در ظاهر با عظمت و با افتخار، در باطن دل شکست و مضطرب، تاتیانا حاضر نیست که با این معشوق زندگی کند و شوهرش را جواب بگوید. شما قادر به یک چنین فداکاری نیستید.
باز خندید و اما در خنده حرفی زد که مرا به فکر انداخت. آن روز پی به اهمیت کلماتش نبردم. آن روز من خیال کردم که چون خون من به جوش آمده است، برای آرامش من این جمله را گفته است. به من گفت از کجا معلوم است؟ بلکه من دارم فداکاری بزرگتر می کنم. همه چیز را که نمی شود گفت. بگذارید این صفحه را تمام کنیم.
بالاخره آن فرصت دست داد. یک روز جمعه بعد از ظهر من مهمان مارگریتا و پدرش بودم. مارفینکا هم آنجا بود. تمام صبح آن روز من در خانه ماندم. هوا سرد و یخبندان بود. فقط چند دقیقه روزنامه‌های روز را که راجب جنگ بود خواندم. بعد تمام روز صفحه دنس ماکابره را که مدت‌ها بود خریده بودم گوش دادم. در کتاب‌های هنری تصویری که هولباین این تصور قرون وسطا را مجسم کرده است
مطالعه کردم. نزدیک ساعت 2:30 بعد از ظهر از خانه خارج شدم. پیاده رو به خانه مارگریتا رفتم. باد سردی می‌وزید. هوا خشک و یخبندان کامل بود. ساعت 3 بعد از ظهر بود. با وجودی که هوا آفتابی بود، باز یخ زیر پای آدم قرچ و خروچ صدا می کرد. مردم همه از زور سرما در خیابانها می دویدند. من آنقدر با خودم مشغول بودم که اصلا توجهی به آن نداشتم. من فقط در فکر مارگریتا بودم و پهلوی خودم فکر می کردم که چرا دنس مکبره در او آنقدر تأثیر کرده است. او هر جا که هست خوشی و صفاست، آرامش و شادمانی، خنده و جان بخشی. او را با مرگ چه کار است؟ دنس مکبره، رقص مردگان، رقص مرگ در او چه تأثیری میتواند داشته باشد؟ چقدر آدم از زندگی بیزار باید باشد تا از رقص مرگ، از رقص استخوان بندی های مردگان لذت ببرد و آرزوی آن را بکشد؟ چرا پریشان بودم؟ من تمام روز، هفته ها، ماه ها بود ذوق می کردم یک روز بعد از ظهر با مارگریتا باشم، رجبوف حضور نداشته باشد. حتما به رجبوف دروغی گفتند که امروز خانه نیستیم و او را دک کردند. اما اگر رجبوف با وجود این بیاید چه می شود؟ علت استراب من چه بود؟ هنوز نشنیده دل من می دبید. وقتی وارد اتاق شدم، احساس کردم که مارگریتا غم زده است. نه اینکه نمی خندید، بلند و به آهنگ سکه نقره صدایش تنتنه می انداخت. چه خوب شد زودتر آمدید. دوست من هنوز نیامده است. مارفینکا الان می آید. من کاملا تنها بودم. پدرم ناخوش است. حالش خوب نیست. پیش ما نمی آید. من صبح تا به حال گرفتار بودم. اما حالا حالش بهتر است. ممکن است تا یک ساعت دیگر بیاید. سردتان است، بفرمایید کنار بخاری. اگر پدرتان ناخوش است، اجازه بفرمایید مرخص شوم. ابداً، بمانید. من خیلی خوشحالم که شما آمده اید. یک ریز می گفت، با خودش صحبت می کرد، از من می پرسید. ما تنها بودیم. چه خوب موقعی است. خوب فرصتی است به او بگویم که تو برای من چه هستی، چه مقامی را در زندگی من اشغال کرده ای. به او بگویم که زندگی من تا به حال فقط کار آسان، کار یک شکل، اما پر از زحمت بود. به او بگویم که زندگی من فقط درد، زحمت، زجر و از همه بدتر بدون جنبش و بدون تغییر بود. به او بگویم که من تا به حال فقط مصیبت‌های زندگی، گرسنگی مردم، شکنجه بیچارگان، کشتار و ظلم و زور می‌دیدم. به او بگویم که هر روز از خواب بلند شدن، مقصود و هدفی در زندگی نداشتن، دست روی دست گذاشتن، هی برنج و هی روغن مصرف کردن برای من کشنده بود. و حالا از وقتی که با تو آشنا شدم، دنیای دیگر بر من جلوه‌گر شده است. به او بگویم که دیگر حالا زندگی موسیقی و هنر است. به او بگویم که زندگی من تا به حال بدون هنر بود و اگر هنری داشت بدون زندگی بود و جان نداشت. به او بگویم که تو دنیای حقیقی را به من نشان دادی. به او بگویم که زندگی مرا قابل زندگانی کردی. به او بگویم که دوستی تو به من امید و آرزو می دهد. چقدر چیزها می خواستم بهش بگویم. می خواستم به او بگویم که من دوستت دارم. زبانم بند آمده بود و فقط با نگاه چشم می خواستم این مطالب را به او حالی کنم. مارگریتا همیشه از نگاه های فرو رونده من می ترسید. منتها نشان نمی داد. اما امروز از هر روز بدتر بود. او فقط حرف می زد، یک ثانیه را به سکوت نمی گذراند. از سکوت می ترسید و یا می خواست روحش را از من پنهان کند. جانش را می خواست با کلمات بپوشانند. آن وقت مارفینکا آمد. با هم روسی حرف زدند. دیگر کمی می فهمیدم. چای و شیرینی آوردند. بعد هر دو نشستند پشت پیانو. دنس مکابره یعنی رقص مردگان، یعنی رقص مرگ، به خط درشت روی نوت‌های پیانو نوشته شده بود. اتاق ساکت بود. صدای خشخش نوت‌ها شنیده می‌شد. چند ثانیه سکوت محض بود. من آرنجم را به سه گوشه میز تکیه داده، هوش و حواسم پیش آنها بود. آهنگ‌های اول وحشت در من تولید کردند. مکبره بودند. هیچ لغتی در فارسی جایان را نمی گیرد. شوم بودند. من خوب از میان آهنگ ها جان کلام را می شنیدم. ساعت 12 مرتبه صدا می کند. از این ساعت تا صبح مردگان آزادند. آزاد، آزاد. نیم شب است. چه شب وحشتناکی. هر شب همینطور سهمگین است، برای آن که زندگی ما سهمگین و جانسوز است. آنها دیگر جانی ندارند که بسوزد. مردگان جان ندارند. برای اینکه ما مثل هم نیستیم، اما مرده ها مثل هم هستند. از نیمه شب تا بانگ خروس مردگان جشن می گیرند. جشن آزادی، جشن رهایی از دردهای زندگی. همه با هم برابرند. نه شاه است و نه گدا، نه پیر است و نه جوان، نه دختر است و نه پسر، نه زن است و نه مرد. همه مردند. همه استخوان بندی هستند. کسی جقه بر سر، کسی شندره بر تن ندارد. دست به دست هم میدند و میرقصند. مرگ که در همه آنها مشترک است، جزی از کل آنها، خود آنها. مرگ استخوانبندی ها را به رقص آورده است. مرگ با قلم استخوان پا که روزی ساق پای دخترکی بلند بالا بوده، روی جمجمه دیوار کلفتی برای آنها ضرب می گیرد. ساعت 12 که می شود، استخوانبندی ها از پله های گور بیرون می آیند و می رخصند. مرگ که خود آنهاست، برای آن که دیگر فرمانده و فرمان برداری نیست، آهنگ ملایمی می نوازد. مردگان گرده هم دست می افشانند و پای می کوبند. این که هنوز روی استخوانهای صورتش نیشخند دیده می شود، این در زندگی قاضی بوده و به دردها و شکایتهای محکومین پوزخند می زده، اما او تازه مرده است. به زودی این اثر در کله او محو خواهد شد. ما بین فک و گونه هایش دیگر این اثر باقی نخواهد ماند. برای آن که او دیگر مرده است و آزاد است. این که استخوانهای پشتش گوج دارد، او در زندگی پشت خم کرده سر فرود آورده است. اینجا دیگر احتیاجی ندارد. برای اینکه آنچه او را از دیگران جدا می کرد، احتیاج زندگی روزانه دیگر وجود ندارد. نه خنده است، نه گریه، نه شادی و نه غم، نه دلواپسی است و نه امید و نه افاده است، نه تحقیر، نه ظلم و نه عجز و لابه، نه گرسنگی است و نه سیری. هیچ چیز نیست جز مرگ، جز آزادی. آیا این مرگ و این آزادی از زندگی در بند بهتر نیست؟ آیا این مرگ به هزان نیست که قاضی به زجر محکومش پوزخند بزند؟ آیا این مرگ به هزان نیست که محتاج پشت خم کند؟ آیا این مرگ به هزان نیست که آدم در بند باشد؟ از همین جهت است که آنها جشن گرفتند. رقص می کنند
برای آنکه آزادند. مرگ با قلم پای دختری روی جمجمه کله گنده‌ای برای آنها سرود رقص مردگان را می نوازد. وای، این آزادی هم محدود است. خروس ورود صبح را بانگ می زند. همه ی مرده ها استخوان بندی ها در هم می پاشند. چرنگ چرنگ. این منظره را من در موسیقی که مارگریتا و مارفین کامی نواختند می دیدم. وقتی تمام شد هر دوی آنها رنگ پریده بودند، به من نگاه می کردند. من مادم برده بود. مرتضی نفس بلند و عمیقی کشید. قسمت‌های آخر را فی‌البداهه می‌گفت. دیگر توجهی نداشت به اینکه کسی می‌شنود یا نه. شکی نبود در اینکه هنوز زیر فشار و کابوس آن روز بود. دیگر هیچ یادم نیست که آن روز چه اتفاق افتاد. می‌دانم که تمام آن شب مثل مرده تا صبح خوابیدم و با وجود این صبح روز بعد هنوز پریشان و عصبانی بودم. فقط یادم میآید که روز بعد دائما صورت رنگ پریده مارگریتا پس از آن که دنس مکبره را تمام کرده بود جلوی چشمم می‌لغزید. یقین کردم که مارگریتا آن دختر خندان و فرح‌بخشی که من تصور می‌کردم نیست و زیر این گونه لب‌های خندان سری پنهان است. من پریشان بودم که چرا تا به حال او را نشناختم. روز بعد در حدود ساعت 6 بعد از ظهر در اتاقم نشسته بودم و با صفحه دنس مکبره را می شنیدم که ناگهان دیدم گلیمی که در شیشه دار اتاق مرا از سرمای شدید و یخبندان جدا می کرد به وسیله دست کوچکی که در دست کش جیری بود تکان خورد. دست چندین مرتبه به شیشه تک تک کرد و بعد داخل اتاق شد. مارفینکا توی اتاق من ایستاده بود. از قیافش پیدا بود که اتفاق تازه‌ای افتاده است. او فارسی خوب بلد نبود و من آنقدر زبان روسی یاد نگرفته بودم که بتوانم با او صحبت کنم. اما این را فهمیدم می‌خواست به هر زبانی شده مرا وادار کند هر چه زودتر به کمک مارگریتا بشتابم. اما چه اتفاقی افتاده، چه شده، چه کمکی من می‌توانم بکنم نفهمیدم و با سرعت تمام از خانه دویدم بیرون. چون سر خیابان اتومبیل و درشکه پیدا نکردم، سرد بود و درشکه ها لنگ کرده بودند و مارفینکا با کفش پاشنه بلندش نمیتوانست روی زمین های یخ بسته بدود. به او گفتم من میروم و شما خودتان تنها بیایید. نصف بیشتر راه را دویدم و بالاخره سوار اتوبوس شدم. بعد درشکه ای پیدا کردم. توی درشکه یادم افتاد که آن کلمه روسی که مارفینکا هی تکرار میکرد و من نمیفهمیدم فارسیش خودکشی بود. مارگریتا میخواست خودکشی کند. من میتوانم جلوگیری کنم. چشمایم سیاهی میرفت. خودداری کردم. به درشکچی اصرار کردم که تندتر برو. میگفت از پایم روی یخ لیز میخورن. از این تندتر نمیتوانم بروم. کمی تندتر، فقط کاری بکن که من زودتر برسم. سر خیابان نادری از درشکه پیاده شدم. نمیخواستم که مردم متوجه من شوند. نزدیک ساعت 7 دم در خانه آنها رسیدم. هوا تاریک بود. در خانه باز بود. من وارد حیاط شدم. از پله ها که پایین آمدم وحشت کردم. خیال کردم دیوانه شدم. رجبوف وسط حیاط روی زمین افتاده بود. از سرش خون می آمد. با وجود تاریکی هوا خون را تشخیص دادم. مارگریتا با چشمهای بی حالت، صورت کشیده، دستهای رو به عقب فریاد می زد. پدر مارگریتا در لباس خواب دستش را به نرده پلکان گرفته بود و می خواست پایین بیاید. مارگریتا زبانش بند آمده بود.
من
من او را بغل کردم، بردم توی اتاق. مثل بید می لرزید. پرسیدم تو کردی؟ تو کشتی؟
من
پدر مارگریتا را کشیدم توی اتاق. اهمیت ندارد، شما هم آرام باشید، من او را فوری میبرم به مریضخانه. بعد رو کردم به مارگریتا. مارگریتا، این را دیگر به کسی نگو، هیچ وقت. قول به من بده که این حرف را تکرار نکنی. مارگریتا، اگر مرا کمی دوست داری قول بده که به کسی نگویی. اگر پدرت نفهمیده است نگذارید بفهمد. برو استراحت کن. من مارگریتا را در آغوش گرفتم، دست و صورت او را بوسیدم، بعد باز تکرار کردم: مارگریتا، من او را میبرم به مریض خانه، چیزی نیست، خوب میشود. از خانه پریدم بیرون. عقب درشکه میگشتم، دیدم مارفینکا دارد میآید. شما هم بروید، حالش خوب نیست، رفته است بخوابد. درشکه پیدا نکردم. برگشتم توی حیاط و فریاد کردم: مارگریتا، مارگریتا، به هیچ کس نگویی، به هیچ کس. بدن نیم جان رجبوف را کول کردم و او را از خانه بیرون بردم. چه میخواستم بکنم نمیدانم. فقط وقتی متوجه شدم که دیدم مردم دور من ایستادند و پاسبانی مرا جایی برد. هرچه از من میپرسیدند میگفتم: من کردم، من کشتم. و حالا میگویم: من کردم. و چه شیرین است گناه کسی را به گردن گرفتن، و چه شیرین است بالاخره هدفی و مقصودی در زندگی داشتن. مرتضی دیگر حرف نمی زد. در عالم خواب بود، مثل اینکه تمام اینها را خواب می دید. می فهمیدم که چرا با ذوق و شوق به پیشواز مرگ می رود. برای زندگی پوچش هدفی پیدا کرده بود.